بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. بحث ما خب همطور که مستحضر هستید فقه سیاسی بود. قرار بود که از گفتمانهای مختلفی که در عرصه فقه سیاسی داریم از هر کدوم یک نمونه ای رو ذکر بکنیم. خب یک نمونه از گفتمان تقیه رو ذکر کردیم، مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه و رساله فی العمل مع السلطان. بعد نمونه ای از دوره قاجاریه بود، دوره گفتمان اصلاح، مرحوم نراقی که برای نخستین بار بحث ولایت سیاسی فقیه رو در یک رساله مستقلی ایشون به بحث گذاشت، هرچند که خود ایشون مدعی اجماع بر مسئله بود. ولذا اونجا عرض کردیم که بعضی ها در فرمایششون یک تسامحی اتفاق میفته و گاهی تفوق میکنن به این مطلب که ولایت سیاسی فقیه رو برای نخستین بار مرحوم نراقی بحث کرده، در حالی که گفتیم این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق اینه که بگیم با اطلاعاتی که ما داریم برای نخستین بار مرحوم نراقی بحث ولایت سیاسی فقیه رو در یک رساله مستقلی جمع بندی کرده و به بحث گذاشته، ولی خود ایشون اونجا البته ادعای اجماع داشت. بعد آمدیم به دوره مشروطه و فقه مشروطه. در فقه مشروطه عرض کردیم که از مرحوم ناینی و مرحوم شیخ فضل الله نوری قدس سرهما صحبت خواهیم کرد. در هفته گذشته بحث رساله تنبیه الامه و تنزیه المله رو بحث کردیم، اما اونجا ایشون به بحث ولایت سیاسی فقیه به شکل کلی و مختصر بسنده کردند و گفتن که این کتاب دو تا فصل دیگه هم داشت در موضوع ولایت سیاسی فقیه، اما به خاطر اینکه اونها بحث سنگینی بود من وارد اونها نشدم. اما اون مباحث رو ایشون در درس خارج فقه خودشون مطرح فرمودن که الان در دو تا از تقریرات ایشون در دسترس ما هست، یکی همین منیت و طالب فی حاشیه المکاسب که الان شما متنش رو ملاحظه می‌فرمایید، و یکی هم کتاب تقریرات دیگری که در دست داریم از درس خارجیشون به نام المکاسب و البیع. خب من بخشی از متن ایشون رو در کتاب منیت و طالب فی حاشیه المکاسب انتخاب کردم که خدمتتون میخونم و شما با فرمایشات ایشون اینجا آشنا میشید. خب مقرر این کتاب، این درس خارج ایشون خانساری هست، مرحوم نجفی خانساری مقرر این درس بوده و ما متنی رو که داریم میخونیم از ایشون هست. جمله‌ای که محور بحث قرار گرفته همون جمله مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هست: مسئلتون من جملة اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی مالهی الحاکم، که این رو اگر خاطر شریفتون باشه قبلا در متن مکاسب مرحوم شیخ ما اون عبارتش رو آوردیم و خوندیم و ترجمه مختصری هم کردیم. بد نیست من اینجا به این نکته اشاره بکنم که در دوره قاجاریه چند تا گفتمان تو حوزه فقه سیاسی فعال میشه. یه گفتمان، گفتمان ولایت محور هست، یعنی اینها تأکیدشون بر عنصر ولایت سیاسی فقیهه، اینکه فقیه ولایت عامه داره، علاوه بر حوزه افتاء و قضا به حوزه اجرا و سیاست هم وارد میشه. نمونه های از این رو هم ما داریم. در مشروطه شیخ شهید مرحوم شیخ فضل الله نوری تو این گفتمان هست، قبلش استاد شیخ فضل الله نوری، مرحوم میرزای شیرازی، صاحب فتوای معروف و مشهور تنباکو، او هم به همین گفتمان تعلق داره و قبلتر از اینها مرحوم صاحب جواهر هست، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، که حتما جمله ایشون رو شنیدید، خیلی هم مشهوره که میفرماید اگر کسی فقه خونده باشه و به ولایت فقیه نرسه، منظورش ولایت سیاسی فقیه هست، این طعم فقه را نچشیده است. یه گفتمان دومی داریم که گفتمان شریعت محور هست. گفتمان شریعت محور تأکیدش روی ولایت افتاء و قضا هست و خیلی وارد ولایت سیاسی و اجرایی نمیشه، که میتونیم بگیم پرچمدار این قصه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هست، بعد آخوند خراسانی همین رو ادامه میده، مرحوم ناینی بینابین هست، یعنی یه عبارتهایی داره که ازش ولایت سیاسی فقیه استخراج میشه، گاهی هم یه عبارتهایی داره که بعضی ها ازش گفتن نه ولایت سیاسی قابل استخراج نیست. البته نظر خود من این هست، برداشت خود من این هست که از فرمایشات مرحوم ناینی ولایت سیاسی فقیه قابل استفاده هست، ولی ایشون مثل فقها و علمایی که در گفتمان ولایت قلم زدند و قدم زدند آنگونه فعال نبوده. این در واقع به نظر میرسه یه حالت شاید تردیدی برش حاکم بود از نظر اجرا، یعنی شاید تصور میکرد که قابل اجرا نیست بحث گفتمان ولایت، ولذا بیشتر میره تو فضای گفتمان شریعت. یه گفتمان سومی هم وجود داره به نام گفتمان قانون، ازش میتونیم یاد بکنیم که شاید مثلا کسانی مثل آیت الله طباطبایی و بهبهانی توی اون گفتمان قرار بگیرند. البته این بحث از مشروطه تا امروز همجوری سریان داره، یعنی شما در دوره کنونی هم میتونید این سه تا گفتمان رو در عرصه فقه سیاسی و در عرصه سیاست جمهوری اسلامی هم مورد شناسایی قرار بدید. یعنی مثل خود حضرت امام رو ما داریم، مقام معظم رهبری و فقهای بزرگی رو داریم که تو گفتمان ولایت هستند، کسانی رو هم داریم که تو گفتمان شریعت محور قرار میگیرن و کسانی رو هم داریم که در گفتمان قانون قرار میگیرن. گفتمان قانون به چه معنا؟ به این معنا که اگر مثلا بحث ولایت سیاسی فقیه در قانون اساسی چون آمده ما قبول داریم، اگر در قانون اساسی هم نباشه قبول نداریم. یعنی بحث رو میبرن به سمت اینکه چون مصوب داره، چون در مجلس قانون اساسی تصویب شده، نه به خاطر اون موانی مشروعیت و شرعیتش، و یه روزی هم اگه این قانون اساسی مثلا تغییر بکنه و در قانون اساسی نباشه، دیگه ما قبول نداریم مثلا. در حالی که گفتمان ولایت و کسانی که قائل به گفتمان ولایت هستند، که خود من هم فکر میکنم که گفتمان ولایت گفتمان قوی تر و دارای دلایل بیشتر هست، ما در گفتمان ولایت بحثمون اینه که اساساً قانون اساسی و دولت مشروعیت خودش رو از ولایت میگیرد. یعنی ما یه بحث شرعیتی داریم که اون شرعیت ادامه امامت و امامت هم که ادامه نبوته، یعنی ائمه علیهم السلام جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله هستند و فقیه جامع الشرایط جانشین امام زمان هست و این هست که مشروعیت میده به قانون اساسی و به نظامات. ولی به هر حال این خاطر شریفتون باشه، سه تا گفتمان رو ما میتونیم مورد شناسایی قرار بدیم: گفتمان ولایت، گفتمان شریعت محور ولایت محور، گفتمان شریعت محور و گفتمان قانون محور. خب ما برای اینکه شما از این بحث مرحوم ناینی یه مقدار اطلاعاتتون تکمیل بشه، من این بخش هایی از تقریرات درس خارج ایشون رو بر اساس نسخه منیت الطالب فی حاشیه المکاسب جلد 1 صفحه 325 به بعد یه تیکه‌اش رو میخونم. خب ما همچنان از نرم افزار جامع فقه اهل بیت استفاده میکنیم و شما هم که متن رو قاعدتاً دارید میبینید، یعنی من به اشتراک گذاشتم متن رو، ببینیم که ایشون دیدگاهش چیه. متن مرحوم شیخ انصاریه. حال ببینیم تقریر ایشون و توضیح ایشون چیه. خب ایشون هم ذیل اون جمله مرحوم شیخ انصاری، قوله قدس سره، قوله یعنی قول و گفتار شیخ انصاری قدس سره این هست: مسئلتون من جملت اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی ماله الحاکم الی آخرهی، یعنی تا آخر فرمایش مرحوم شیخ فرمودن که لا شبهته فی ان للحاکم الذی هو الفقیه الجامع للشرائط التصرف فی مال الصغیر والغائب فی الجمله و انما الکلام فی ان جواز تصرفه فیه هل هو من جهت الولایت العامه ثابته له على قولن او لکون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابته له بلا خلاف. این ولایتی که فقیه دارد بر مال صغیر و غایب، این از چه بابت است؟ آیا از این حیثه که ایشون ولایت عامه داره، یعنی علاوه بر ولایت افتا و قضا ولایت در حوزه سیاست و اجرا هم داره از اون حیثه، یا نه این مربوط میشه به این که فقیه علاوه بر ولایت افتا ولایت قضایی داره، این مربوط به حوزه ولایت قضایی میشه که اجماع داریم دیگه، همه معتقدند که فقیه جامع شرایط ولایت قضایی دارد. بعد همین توضیح رو دادن اینجا و توضیح ذالک ان للولایت مراتب ثلاث اهداها و هی المرتبه الاولیا مختصه من نبی و اوصیاء الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر قابله للتفویض الى احد و اثنتان منها قابلتان للتفویض، اما غیر القابله اونی که قابل تفویض نیست چیه؟ فهی کونهم علیهم السلام اولا بالمؤمنین من انفسهم به مقتضی آیت شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هذه المرتبه غیر قابلت للسرقه، یعنی این قابل انتقال نیست. لا یمکن ان یتقمس بها من لا یلیق بها و اما القابلت للتفویض و اما حالا این تفسیرشون چی بوده که گفتن قابل تفویض نیست؟ این رو در واقع ولایت بر حوزه امور خصوصی میدونستن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی نبی اجازه دارد که در جان و مال مردم بدون اجازه اونها حتی اونجایی که مربوط به امور عمومی نباشد هم تصرف کند. البته خب این تفسیر آیه به این شکل خودش محل اختلاف هست، چون بعضی از مفسرین هم آیه رو در حوزه عمومی تفسیر کردند، یعنی نبی اولا بالمؤمنین است من انفسهم در امور سیاسی و اجتماعی. خب اگر این باشه که مشکلی در انتقالش نیست. و اما القابلت للتفویض فقسمون یرجع الى الامور السیاسیه التي ترجع الى نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الى وظیفه الولاة و الامراء و قسم یرجع الى الافتاء و القضاء. خب ببینید، پس این قسم دوم خودش سه تا ولایت رو داره دیگه، و اما اون بخش دوم که قابل تفویض هست، خوب نهت بفرمایید، اینی که قابل تفویضه، یه قسمش یعنی قسم اول یرجع الى الامور السیاسیه، به امور سیاسی مربوط میشه که چیه اینا؟ اینها اموری هست که مربوط میشه به نظم بلاد و مسائل مربوط به نظم امور بندگان خدا، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان یعنی امنیت خارجی و دفاع از مردم و نحو ذلک و مانند اینها از اموری که برمیگردد به وظیفه ولات و حکمرانان امرا. یه قسم هم برمیگرده به افتا و قضا. پس چند تا شد؟ سه تا شد دیگه. یه قسم ولایت سیاسیه، یه قسم ولایت افتا، یه قسم ولایت قضا هست. یعنی همین القابلت للتفویض سه نوع شد. و کان هازان المنصبان فی عصر النبی و الامیر صلوات الله علیهما بل فی عصر الخلفاء الثلاثه لطائفتین. این دوتا منصب، منظورش از دوتا منصب یعنی چی؟ یعنی یکی اون منصب سیاسی، یکی همین منصب افتا و قضا. این افتا و قضا رو یه منصب حساب کرده، در حالی که به دقت خب دوتا میشه دیگه. میفرماید که اینها در عصر پیغمبر و امیرالمومنین علی علیه السلام بلکه در عصر خلفای سگانه برای دو گروه بوده. یعنی وقتی که برای یک شهری میخواستن حکمران بفرستن، یه نفر رو میفرستادن به عنوان والی که امور سیاسی رو انجام بده و یه نفر رو هم میفرستادن به عنوان متصدی امور افتاء و قضا. مقصود این هست. و فی کل بلد او سوق کان الوالی غیر القاضی. در هر شهر و منطقه‌ای که شما می‌رفتید می‌دیدید که والی غیر از قاضی و مفتیه. فصنفٌ کان منصوباً لخصوص القضاء والافتاء. پس یک گروه منصوب شده بودند برای خصوص قضا و افتاء. و صنفٌ کان منصوباً لاجراء الحدود و نظم البلاد و نظر فی مصالح المسلمین. و یک گروه هم منصوب شده بودند برای اجرای حدود و نظم بلاد و بررسی مصالح مسلمین. پس همه قابل تفویض بوده دیگه، یعنی هم منصب سیاست قابل تفویض بوده، هم افتا هم قضا. نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لأهلیته لهما. بله بله، مواردی هم بوده که اتفاق افتاده که هر دوتا وظیفه به شخص واحد داده می شده، یعنی هم منصب قضا و افتا و هم منصب اجرا اینا رو به یه نفر میدادن. چرا؟ لاهلیتی لهما، میدیدن که این فرد صلاحیت این رو داره که عهده‌دار هر دوتا منصب بشه. الا ان الغالب اختلاف الوالی والقاضی ولا اشکال فی ثبوت منصب القضاء والافتاء للفقیه فی عصر الغیبه و هاکذا ما یکون من توابع القضاء که اخذ المدعی به من المحکوم علی و حبس الغریم المماطل و التصرف فی بعض الامور الحسبیه که حفظ مال الغایب و الصغیر و نحو ذلک. به هر حال ایشون میفرماید بحث قضا و افتا الان محل بحث ما نیست، چون این اجماعیه، اتفاق هست که اینا که برای فقیه هست در عصر غیبت. بحث در چیه؟ بحث در و انما الاشکال فی ثبوت الولایت العامه و ازهر و مصادیقه ها صد و ثغور و نظم البلاد و الجهاد و الدفاع و هنا مصادیق مشکوکه فی انها من منصب القاضی او الوالی. پس بحث سر اون منصب سیاست و اجرا هست که آیا فقیه در عصر غیبت در عرصه سیاست و اجرا هم ولایت داره یا نداره. البته یه مواردی هم جز مصادیق مشکوکه، یعنی مواردی هست که اختلافه که آیا این منصب، این کار به منصب قضا مربوط میشه که فقیه درش ولایت داره، یا به منصب سیاست و اجرا مربوط میشه که محل بحث واقع بشه، که اگر ولایت فقیه در حوزه سیاست و اجرا ثابت شد در اینها هم ولایت دارد، و اگر ولایتش ثابت نشد بگیم در اینها هم ولایت ندارد. بله، میفرماید که این موارد مشکوک حالا مثل چی؟ که اجرای الحدود، مثلا اجرای حدود آیا جزء منصب قضاوته؟ یعنی کسی که قاضی که داره قضاوت میکنه، حکم صادر میکنه، خودش هم باید اجرا کنه یا نه؟ یا اخذ زکات، ببینید فقیه فتوا میده که زکات چگونه هست، کمیتش، کیفیتش، اینها. حالا خود فقیه هم میتونه زکاتو بگیره یا نه؟ و اقامت الجمعه، یا مثل اقامه جمعه، که آیا اقامه جمعه همون افطاء یا مثلا قضا هست یا جزء ولایته؟ ولی اثبات دخولها فی ای واحد من المنصبین محل آخر، میگه اینو به جای دیگه باید واگذار کنیم که به کدوم مربوطن اینا. و المهم اثبات الکبرا و هی ثبوت الولایت العام للفقیه فی اصل الغیبه. مسئله اینه که اگه ما کبرا رو ثابت کردیم که ولایت عامه برای فقیه ثابته، خب اصلا این قصه دیگه منتفی میشه دیگه، چون ثمره ای نداره. حالا شما شک دارید که مثلا اقامت جمعه یا اجراء حدود یا اخذ زکات به منصب قضاوت فقیه مربوط میشه یا به منصب ولایتش، خب اگر ولایت عامه ثابت شد دیگه این نزاع ثمره ای نداره. فانها لو ثبتت بالادله المعتبره فالبحث عن الصغرى لغو لانها على اي حال من وظیفه الفقیه. و استدلوا لثبوت حاله بالاخبار الوارده فی شأن العلماء و به توقیع الشریف المروی فی اکمال الدین و هو قوله ارباحنا له الفدا و اما الحوادث الواقع فرجه فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حالا اینجا ادله نقلی رو که مطرح شده ذکر میکنه و به مقبولت عمر ابن حنزله. خب اینا رو کی گفته بود؟ اینا رو مرحوم نراقی گفته بود، اگه خاطر شریفتون باشه دیگه. ببینید بحثی که مرحوم نراقی پیریزی کرد شد مبنای بحث فقهای بعدی. بعد که شاگرد شیخ انصاری این بحث رو در مکاسب وارد کرد، خود این شد محل درس و بحث فقهای بعدی، کاری که الان ناینی هم انجام داده. و بالمشهوره و به روایت ابی خدیجه، دو تا روایتی که از ابی خدیجه نقل شده، ولکنکه خبیرون به عدم دلالتها علی المدعا. ایشون قبول نداره که اینها دلالتی داشته باشه بر مدعا، همین به این اکتفا کرده دیگه. اما قوله صلی الله علیه و آله علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل فلعل تنزیل کان به لحاظ تبلیغ الاحکام بین الانام، اینم میگه که شاید هم مربوط باشه به بحث تبلیغ احکام بین مردم. کما هو شأن و اغلب انبیاء بنی اسرائیل فانهم علیهم السلام کانوا مبلغین لاحکام موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و قل من کان منهم والیا و سلطانا که داوود و سلیمان علیهم السلام. خب حالا سوال اینه که شما چرا این روایت رسول الله صلی الله علیه و آله رو به سیره داوود و سلیمان تفسیر نمی کنید، فقط می برید به اون یکی انبیا مثلا؟ و اما قوله علیه السلام مجار الامور بید العلماء و قوله العلماء و ورثت الانبیا و نحو ذلک من الاخبار الوارده فی علو به شأن العالم فمن المحتمل قریبا کون العلماء فیها هم الائمه علیهم السلام. در این روایت ها میگه به نظر ما منظور از علما ائمه هست. کما فی الخبر المعروف مداد العلماء که دماء شهدا، که یعنی اینجا منظور از مداد العلماء یعنی مداد الائمه علیهم السلام. ولا سیما الخبر الاول الدال به اطلاقه علی الولایت العامه فان فیه قرائن تدل على ان المراد من العلماء فیه هم الائمه علیهم السلام فَإِنَّهُمْ هُمْ الْأُمَنَاءُ عَلَى حَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ. پس اون روایت هم که خیلی مهم بود و دلالت داشت، ایشون اونجا میگه مقصود ائمه علیهم السلام هست از علما. حالا بعدن من جواب اینها رو در فرمایشات امام میخوانم. حضرت امام به اینها جواب داده که چرا نمیتونه مقصود از علما ائمه باشه. مهمترین نکته حالا اونجا اجمالا حالا بگم، بعد اونجا میخونیم، یه نکته اینه. امام میفرماد که شأن ائمه بالاتر از این بوده که در تعبیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا روایات به عنوان علما از اونها یاد بشه. یعنی معمولا این اتفاق نمیافتاده، از ائمه به عنوان علما یاد نمیکردن. وقتی علما میگفتن واقعا مقصود علما بود، نه اینکه ائمه علیهم السلام باشه، چون از ائمه ما دیدیم در روایات داریم که با چه تعابیر بلندی یاد شده. حالا انشالله متن رو میخونیم در بحث خود حضرت امام. و اما توقیع شریف، راجب توقیع شریف هم ایشون توضیح میده، میفرماید فقایت و تقریبهی للمدعا ما افاده فی المتن من الوجوه التي منها ظهور الحوادث في مطلق الوقایع التي لا بد من الرجوع فيها الى الامام عليه السلام مع حضوره من غير فرق بين الاحكام والسياسات من اجراء الحدود واخذ الزكوات ونحو ذلك ومنها ارجاء نفس الحوادث الى روات الاحاديث الذين هم الفقهاء فتكون ظاهره في الامور العامه لا احکامها حتی تکون ظاهرتن فی الافتاء والقضاء و منها التعلیل بکونهم حجه من قبلی کما انه علیه السلام حجتون من قبل الله فما کان له علیه السلام من قبل الله سبحانه و کان قابلا للتفویض فهو للرواد و منها ان مثل اسحاق ابن یعقوب اجل شأنا من ان یخفا علیه لزوم الرجوع فی المسائل الشرعیه الى الفقها بخلاف الرجوع الیهم فی الامور العامه. این یه اشکالی رو پاسخ میده. فانه یحتمل ان یکون الامام علیه السلام قد جعله شخص خاص او اشخاص معینه من ثقات ذاک الزمان فیورید معرفته فیوقع الامام ارواحنا له الفدا بان جمیع الروات مراجع لهذه الامور. هر حال نمیپذیره، یعنی این رو هم پاسخ میده. خب ما میریم جلوتر، یه مقدار روایت های منقول از ابی خدیجه رو هم اینجا ایشون به نحوی پاسخ میده. این روایت و عمل مشهوره و هی قوله از سلطان ولی من لا ولی له رو هم میفرماید فلا تدل ایزن الا مرجعیت سلطان فی الامور العامه. این هم ایشون نمیپذیره. میفرماد نعم لا بأس به تمسک به مقبولت عمر ابن حنظله. بله اینجا حالا کوتاه میاد میگه بله میتونیم بگیم که اشکالی متوجه ما نیست اگر تمسک بکنیم در بحث اثبات ولایت عامه برای فقیه به مقبوله عمر ابن حنظله. چرا؟ زیرا که فإن صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان والامام علیه السلام قرره علی ذلک. اونجا سوال کننده قاضی رو در برابر سلطان قرار داده، یعنی میگه ما به سلطان جور مراجعه کنیم، به قاضی و سلطان جور مراجعه کنیم، یا اینکه نه به کسی دیگه ای مراجعه بکنیم. و امام هم این رو تایید میکنه، تقریر میکنه. فقال، حالا خود روایت رو ذکر میکنه، فقال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا تنازعا فی دین او میراث، دعوا میکنن سر یه قرضی یا ارثی که بهشون رسیده، فتحاکما الی السلطان او الی القضات، به حاکم جور یا قضات جور مراجعه میکنن، ایا حل ذالک تا آخر حدیث الی آخره، آیا این جایزه؟ بل یدل علیه ذیلها ایضا، ذیل روایت هم بر این مطلب دلالت داره، حیث قال علیه السلام ینظر الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرذو بهی حکمن فإني قد جعلته عليكم حاكما فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة. ببینید این رو میشه، این حرف رو درش زد که اینکه امام فرمود فإني قد جعلته عليكم حاكما، اینجا حکومت ظاهره در ولایت عامه هست، یعنی اون فقیه باید ولایت عامه داشته باشه که با این تعبیر امام. چرا؟ فإن الحاكم، زیرا حاکم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والصوت، حاکم کسیه که بین مردم با شمشیر و شلاق حکم اجرا میکنه، و ليس ذلك شأن القاضي، شأن قاضی که این نیست. قاضی فقط حکم صادر میکنه، نه اینکه اجرا هم بکنه. ثم ان وجوب اداء سهم الامام ارواحنا له الفداء الى الفقيه ليس الا من باب انه ابصر بموارد ابصر بموارد صرفی بعد العلم بانه علیه السلام لو کان حاضرا لصرفه. خب اینم که بحث دیگری. و کیف کان، حالا ایشون یک جنبندی اینجا میکنه، این جنبندیش برای ما مهمه. میفرماد و کیف کان، به هر حال، فاثبات الولایت العامه للفقیه بحیث تتعین صلات الجمعه فی یوم الجمعه و قیامه لها و نسب امام لها مشکل. ببینید بحث رو نمی، یعنی جنبندی نمیشه، بالاخره ولایت عامه برای فقیه ثابته یا ثابت نیست. میفرماید ولایت عامه برای فقیه به این نحو که بتونیم بگیم که نماز جمعه در حکومتش واجب میشود، به این نحو که نماز جمعه تعین پیدا کنه، واجب بشه در روز جمعه و خودش هم قیام کنه، اقامه کنه جمعه رو، یا کسی رو به عنوان امام جمعه منصوب بکنه و اینها، این مشکل سخته. خب در واقع اینجا بحث دو شقه پیدا میکنه. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که ولایت عامه برای فقیه ثابته، اما لزومی هم به وجوب نماز جمعه نیست که ما حکم به وجوب نماز جمعه بکنیم. در واقع بحث اینه که یه احکامی هست که اینها اختصاصی زمان حضور معصومه، مثل اونچه که در بحث جهاد ابتدایی مثلا بعضی از فقها فرمودن. حالا اینم شما بفرمایید که نماز جمعه واجب بشه، این از احکام اختصاصی حضور معصوم هست. خب بحث منتفی میشه دیگه. به هر حال ایشون اینجا هم همین حالت دو پهلو بحث رو گذاشتن و نتونستن این بحث رو جمع‌بندی بکنن و این با همین مشکلان این بحث به اینجا. خب در بخش‌های بعدی هم این بحث ادامه پیدا کرده. من فقط یه تیکه هایی از عبارت ایشون رو بعد از چند صفحه ببینید، میرسیم به اینجا. و کیفکان، بازی جنبندی دیگری کرده. و کیفکان لوقیل به ان مرجعیت الفقیه لا تختص بالقضاء والافتاء فلا شبهت فی حکومت هازت توقی علال امومات لان مقتضاه و ان صدور کل قضیت یجب ان یکون به نظر الفقیه فکون القضیه معروفه لا ینافی کونها مشروطتن به اذن الفقیه. باز هم به هر حال به جنبندی نمیرسن. خب این بحث ادامه داره تا میرسه به مسئلتون فی ولایت عدول المؤمنین، که میفرماید که این عبارت اولش رو ببینید، این پاراگراف اولش باز پاراگراف مهمی برای بحث ما، که لا یخفا انه لو ثبت الولایه ولایت العام للفقیه مطلقاً الا ما خرج که اقامت الجمعه التي قيل باختصاصها بالامام عليه السلام. ببینید این رو از این جهت میخونم که اون عبارت بالا بود که فرمود که ولایت عامه برای فقیه به این شکل که نماز جمعه هم واجب باشه اثباتش مشکله. بعضی ها از اون جمله استفاده کردن که پس ایشون اصلا میخواد بگه که ولایت عامه برای فقیه کلن ثابت نیست. من عرض کردم منظور این نیست. ایشون میخواد بگه که ولایت عامه دو درجه داره. یه درجه ولایت عامه اینه که بگیم هرچه معصوم اختیارات حکومتی داشته برای فقیه هم هست، که مثلا این رو نماز جمعه حساسیتی داره، که بگیم نماز جمعه هم واجب عینی بشود، این رو ایشون میگه مشکله. اما اگر کسی نماز جمعه رو بگه نه جز اختصاصی امام هست، با این مقدارش دیگه مشکل نداره. لذا این عبارتش از این جهت مهمه. می فرماید لا یخفا، مخفی نماند که لو ثبت الولایه العامه للف، اگه ولایت عامه برای فقیه ثابت بشود به شکل مطلق، به شکل کلی، یعنی بگیم ولایت عامه دارد به طور کلی و اجمالی الا ما خرج، مگر اونچه که با دلیل استثناء بشه. مثل چی؟ مثل اقامت الجمعه، مثل اقامه جمعه که قیل به اختصاصها بالامام، که گفته شده که اقامه جمعه به امام معصوم علیه السلام اختصاص داره. خب پس این یه مورد خاصه بحث نماز جمعه. فاذا تعذر الرجوع الیه فی الامور التي يتوقف حفظ النظام علیها، حفظ نظام اجتماعی، یعنی فلا شبهه فی سقوط اعتبار مباشرته او اذنه لاستقلال العقل بلزوم القيام بما يحفظ به النظام قایت الامر ما دام العادل قادرا علی القيام به فهو المتيقن والا فعلا كل من يتمكن من. و اما الامور التي لا يتوقف حفظ النظام الكلي عليها ولكنها من المعروف الى اخر. ببینید پس از باب قدر متیقن در اموری که نباید بر زمین بماند، اونجا نه تنها فقیه ولایت داره، بلکه اگر فقیه نباشه عدول مؤمنین هم اونجا ولایت دارند. و بالجمله الامور التي يعلم من الشر مطلوبيتها في جميع الازمان ولم يؤخذ في دليلها صدور من شخص خاص فما وجود الفقيه هو المتعين للقيام بها اما لثبوت ولايته عليها بالادله العامه او لكونه هو المتيقن من بين المسلمين او لئلا يلزم الحرج والمرج فيعتبر قيام الفقيه به مباشرتان او اذنه او استنابته وما تعذره فيقوم به سائر المسلمين الاخر دیگه. پس این که بحث همون امور حسبیه هست دیگه، از حیث امور حسبیه که خب مشکلی اساسا میتونیم بگیم که وجود نداره. این هم بحث مرحوم ناینی در منیت الطالب که خب خواستم دوستان از این بحث ایشون هم اطلاع داشته باشن. اما میمونه بحث مرحوم شیخ فضل الله نوری که این رساله حرمت مشروطه اینجا نیست، در همون کتاب تحولات من آورده بودم، چون ترم قبل اون رو خوندیم اون رو ملاحظه خواهید فرمود و خب ما الان چون اون متن رو ترم قبلی خونده بودیم و کوتاه هم بود رساله حرمت مشروطه، دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. دوستان همون رو دیگه از جزوه ترم قبل انشالله استفاده بکنن، ما از وقتمون استفاده می کنیم و میریم سراغ بحث حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب البی که بخشایی از فرمایشات حضرت امام در پاسخ به فرمایشات مرحوم آیت الله ناینی هست در کتاب منیت الطالب. اگر اینجا سوالی احیانا هست بفرمایید و الا که من بحث حضرت امام رو شروع بکنم. کتاب البی جلد دوم صفحه 615 به بعد. خیلی خوب، حالا دوستان سوالی ندارن، من یه بخشی از این متن حضرت امام رو میخونم، انشاءالله تا اذان بحث رو ادامه میدیم. نزدیک اذان که شد یه فرصتی میدیم که برای نماز و بعد از نماز انشاءالله باز خدمتتون خواهیم دید. خب بحث حضرت امام در کتاب البی، این در سال 1348 هجری شمسی، بهمن 1348 در نجف اشرف در درس خارج حضرت امام مطرح شده. در همون درسی که ایشون مکاسب رو میگفتن مکاسب شیخ انصاری متن درسیشون بوده. البته الان کتاب مکاسب هم چاپ شده، ولی این به اصطلاح متنی که الان ما میخونیم در کتابی هست که کتاب البی اسمش گذاشته شده و البته 5 جلده. این بحثی که ما میخونیم در جلد دومش آمده. همون عبارت مرحوم شیخ انصاری رو شما اینجا دارید، این دو خط اول عبارت مرحوم شیخه و من جملت اول. ببینید تیتری که امام زده اینجا مهمه، این تیتر رو ما بعدن کارش داریم، مسئلت و ولایت الفقیه. بعد اولین تیترشون اینه ضرورت الحکومت الاسلامیه، ضرورت تأسیس حکومت اسلامی. اساسا حکومت اسلامی چه ضرورتی داره، چرا باید تأسیس بشه؟ این تیتر خیلی مهمیه از نظر فقهی و جز ابتکارات امام هست. بعد خب جمله مرحوم شیخ آمده و من جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی مالهی الحاکم تا، حالا اجازه بدید بخونم خیلی زیاد نیست، و هو الفقیه الجامل شرایط الفتوا ولا بأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمالي فإن التفصيل يحتاج الى افراد رسالة لا يسع حل مجال. خب امام میفرماید فنقول، پس میگوییم من نظر اجمالا الى احکام الاسلام و بستها في جميع شؤون المجتمع من العبادیات التي هي وظائف بين العباد و خالقهم كالصلاة والحج و ان کانت فیه ما ایضا جهات اجتماعیه و سیاسیه مربوطتون بالحیات و المعیشت دنیویه و قد غفل عنها المسلمون و لا سیما مثل ما فی الاجتماع فی الحج فی مهبت الوحی و مرکز ظهور الاسلام و مع الاسف قد اغفلوا برکات هاز الاجتماع الذي سهل تحققه لهم الشارع الاقدس به وجه لا يتحقق لسائر الدول والملل الا مع جهاد عظیم و مصارف خطیره ولو كان لهم رشد سیاسی و اجتماعی امکن لهم حل الكثير من المسائل المبتلا بها بتبادل الافكار و التفاهم و التفكير في حاجاتهم السياسيه والاجتماعيه. می‌فرماید که کسی که یک نگاه اجمالی به احکام اسلام بکند، من نظر اجمالاً الی احکام الاسلام، این خیلی مهمه ها، اصلا یعنی تخصص و تفصیل و تأمل و اینا نمیخواد، همطور یه نگاه اجمالی شما به احکام اسلام اگه بندازید و بسته ها فی جمیع شؤون المجتمع و دایره این احکام که در همه امور جامعه سریان پیدا کرده، از عبادیاتی که بیان کننده وظیفه بین بنده و خالقش هست، یعنی بین مردم و خدا، مثل نماز و حج، هرچند که می‌فرماید همین نماز و حج هم واجد جهات اجتماعی و سیاسی هستند، به مسائل مربوط به زندگی و معیشت دنیوی مربوط میشن، هرچند که متاسفانه مسلمان ها غفلت کردند از این مسئله، مخصوصا در اجتماع حج که در مرکز نزول وحی انجام میشه و در مرکز ظهور اسلام انجام میشه و متاسفانه غافل شدن دیگه از برکات این اجتماعی که شارع این اجتماع رو آسان کرده تحققش رو برای مسلمان ها. و الا اگر دولتی بخواهد چون این اجتماعی رو به وجود بیاره، با یک جهاد عظیمی باید یک چون این کاری رو بکنه و یک مصارف بسیار سنگینی. مثلا شما در نظر بگیرید یک دولتی بخواهد تو دنیا یه اجتماعی مثل اجتماع حج درست کنه، مثلا آمریکا یا انگلیس، اینا بخوان یه اجتماعی در کشور خودشون درست کنن شبیه اجتماع حج ما مثلا برای مسائل خودشون، ببینید چقدر باید هزینه کنن، چقدر باید تلاش بکنن. تازه معلوم هم نیست که بتونن یک چنین اجتماعی به وجود بیارن. ولی اینجا خدای متعال از طریق حج این جور اجتماع سالانه ای رو برای مسلمان ها فراهم کرده که هر کسی داره با پول خودش عازم این سفر میشه. تازه همه هم نمیتونن برن از بس که صف شلوغه دیگه. دارم تو خود ایران ما شما ببینید برای مثلا 15-16 سال الان نوبت ها پره دیگه، تازه امکان رفتن هم نیست. اینجور افراد با پول خودشون با هزینه خودشون میرن، ولی مسلمان ها از این تجمع استفاده نمی کنند. که ایشون میفرماید که ولو کان لهم رشد سیاسیون و اجتماعی، اگه برای مسلمان ها رشد سیاسی اجتماعی بود امکان داشت که با حج بسیاری از مسائل مبتلا به خودشونو حل کنن، اونجا بنشینن، تبادل افکار کنن، با هم گفتگو بکنن، فکر بکنن در مورد نیازهای سیاسی و اجتماعی مسلمان ها و این رو حل بکنن. پس حتی در یه حکم عبادی که رابطه بین مردم و خدا رو هم روشن میکنه مثل نماز و حج، باز وجوه سیاسی و اجتماعی رو میشه پیدا کرد. و من القوانین الاقتصادیه و الحقوقیه و الاجتماعیه و سیاسیه، غیر از اینها، خب ما غیر از مسائل عبادی، غیر از من العبادیات اینجا بود دیگه، این من العبادیات، برید به و من القوانین الاقتصادیه اینجوری. یعنی ما در این نگاه اجمالی اگه به احکام اسلام بندازیم پر از قوانینی که به جامعه میپردازه، از قبیل قوانین عبادی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی. خب این لرعا که اینجا آمده میخوره به اون جمله، یعنی این معترضه بود. و نقول من نظر اجمالا الى احکام الاسلام، کسی که یک نگاه اجمالی به احکام اسلام بندازه لرعا خواهد دید که ان الاسلام لیس عبارتا عن الاحکام العبادیت و الاخلاقیت فحسب، خواهد دید که اسلام صرفاً یه سری از در یه سری از احکام عبادی و اخلاقی خلاصه نمیشه. کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم، آنگونه که متاسفانه بسیاری از جوانان مسلمان بلکه و شیوخهم پیران مسلمان چنین گمان میکنن، یعنی فکر میکنن که اسلام عبارت است از مجموعی از احکام عبادی و اخلاقی، دیگه احکام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و اینها اصلا نداره اسلام. و خب الان هم هست دیگه، الان هم هست، یعنی هنوز بعضی ها میگن نه دین از سیاست جداست و اسلام به این چیزها، در اسلام چنین چیزهایی نیست. خب چرا حالا بعضی از جوانان و پیران مسلمانی همچین اعتقاداتی دارند؟ و ذالکه دلیل مطلب. دلیل اول، لتبلیغات المشؤومت المسمومت المستمرت من الاجانب و امالهم فی بلاد المسلمین طیلت التاریخ. دلیل مطلب تبلیغات مسموم و زشت و مستمری هست، مداومی هست که از جانب بیگانگان، اجانب بیگانگان، که از سوی بیگانگان و عمال بیگانگان، کارگزاران بیگانگان، نوکران بیگانگان در کشورهای اسلامی در طول تاریخ انجام شده. اینا مرتب به گوش مسلمان ها خوندن که اسلام دین فردیه، اسلام فقط دین اخلاق و عبادته، دین سیاست و اجتماع نیست. حالا چرا این تبلیغات شده؟ لعجل اسقاط الاسلام و المنتسبین الیه عن اعیون الشبان و طلاب العلوم الحدیثه و ایجاد الافتراق و تباغض بین المسلمین قدیمهم و حدیثهم. اینا میخواستن که اسلام رو از چشم جوانها و دانشجویان علوم جدید بندازن، یعنی بگن که آقا به اسلام امیدی نداشته باشید، تو اسلام غیر از یه مشت احکام عبادی و اخلاقی دیگه چیزی نیست. و همینطور میخواستن که دوری و دشمنی ایجاد بکنند بین مسلمانان قدیم و جدید. یه عده به عنوان مسلمانهای سنتی، آقا اینا قدیمی هن، یه دم جدید، خب جدیدها رو علیه قدیمی ها تحریک بکنن، بین اینها جدایی و دشمنی بندازن. وقد وقفوا فی ذلک الی حد لا یتیسر لنا رفعها و هل مزعمه و تهمه به سهوله و فی اوقات غیر طویله. میگه این تبلیغات اینقدر شدید بوده که حالا برای ما واقعا ممکن نیست که این رو بتونیم به آسانی از ذهن و روان اینها دور بکنیم، از اندیشه اینها دور بکنیم و در یک مدت زمان کم، ابدا، واقعا خیلی سخت شده. بنابراین یک کاری باید کرد، یک جهاد عمومی باید راه بندازیم. همه مسلمان ها مخصوصا طلاب علوم دینی اینا شروع کنن به رسوا کردن دشمنان اسلام به هر وسیله‌ای که ممکنه، تا مشخص بشه که اسلام اساساً برای تأسیس حکومت عادله آمده و اسلام پر است از مجموعه قوانین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و اخلاقی و عبادی. عبارت خیلی مهمه، فعل المسلمین، یعنی واجب است بر مسلمانان، و فی تلیتهم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه، و در رأس مسلمان ها بر آقایان علما روحانیون و طلاب علوم دینی واجبه که چیکار کنند؟ القیام به وجه تبلیغات اعداء الاسلام، قیام کنند در برابر تبلیغات دشمنان اسلام به ایت وسیلت ممکنه، به هر وسیله‌ای که ممکنه. تا چی بشه؟ این عبارت خیلی عالمی ارزه، خیلی خیلی ارزشمنده. حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا آشکار شود، ظاهر شود که اسلام آمده است برای ایجاد حکومت عادله. پس از نظر حضرت امام فلسفه اسلام چیه؟ اصلا چرا اسلام آمده برای بشر؟ اسلام آمده برای تأسیس حکومت عادله. بعد دیگه همه کاراش رو میخواد از طریق حکومت عادله انجام بده. حکومت عادله، عنایت بفرمایید، عدل میشه کار ویژه حکومت اسلامی. یعنی اگر شما بگید که وظیفه ذاتی حکومت اسلامی چیه، یه حکومتون عادله، خب شما ممکنه بگید که وظیفه حکومت تامین امنیته. جواب چیه؟ جواب اینه که از نظر حضرت امام امنیت هم یعنی عدالت. وقتی در یک جامعه امنیت وجود داره که در اون جامعه عدالت وجود داشته باشه، و این همون آیه 82 سوره انعام هست که می‌فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اساساً عدالت مهمترین ابزار برای تحقق و ایجاد امنیته. پس آقایان مسلمان، آقایان روحانی، آقایان طلاب علوم دینی، در برابر تبلیغات دشمنان قیام کنید به هر وسیله ممکن، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. اینات بفرمایید، فقیه وقتی با این مقدمه وارد بحث فقه میشه، ببینید در برابر پاسخ به پرسش ولایت فقیه چه جوابی میده. این مقدمه خیلی مهمه، یعنی شما قبل از ورود به فقه و قبل از ورود به بحث ادله، قبل از ورود از صحبت از ادله، باید مبناتون رو روشن کنید که اصلا اسلام برای چی اومده؟ فلسفه اسلام چیه؟ اگر کسی گفت که اسلام برای ایجاد حکومت عادل آمده، دیگه نمیگه که در عصر غیبت حکومت عادل تعطیله، حرفی نمیشه زد. فیها یعنی در این حکومت عادله، چون حکومت قانون میخواد دیگه، قوانین مربوطتون بالمالیات و بیت المال و اخذها من جمیع طبقات علی نهج عادل. در این حکومت شما قوانین مربوط به مالیات و بیت المال رو دارید و همینطور دریافت مالیات از همه طبقات علی نهج عادل رو دارید به روش عدل. و قوانین مربوطتون بالجزائیات قصاصن و حدن و دیتن. در این حکومت عادل شما به قوانین جزایی و به قوانین جزایی احتیاج دارید، قوانینی که مربوط به جزا هست. خود اینا سه تا بخش میشه: قصاصن، بعضی از قوانین جزایی قوانین قصاصه، میگیم الازنو بالازن، العینو بالعین، النفسو بالنفس. بعضی از قوانین جزایی حد، حدود، السارق و السارقه فقطعو ایدیهما. بعضی ها هم دیه هست، کسی میزنه به دیگری آسیبی وارد میکنه، خب دیه شو باید بده. به وجه لو عمل بها، لو عمل بها لقلت الجنایات لو لم تنقطع. این قوانین جزایی به گونه ای باید باشه که اگه بهشون عمل کنیم جنایات رو و جرائم رو کم کنه، اگر هم از بین نمیبره. و انقطعت بذالک المفاسد المترتبه علیها، مفاسدی که برشون مترتبه کلن از بین بره. کلتی تترتب علی استعمال المسکرات من الجنایات والفواحش لا ما شاء الله تعالی ما تترتب علی الفواحش ما ظهر منها و ما بتعنین، آیه قرآن دیگه. و همینطور قوانین مربوطتون بالقضاء و الحقوق علی نهج عادل و سهل. این حکومت عادله قوانین مالیات میخواد، قوانین جزایی میخواد، قوانین مربوط به قضاء و حقوق هم میخواد که هم به روش عادلانه و هم آسان حقوق مردم استیفا بشه. من غیر اتلاف الوقت و المال کما هو المشاهد فی المحاکم الفعلیه. میگه که باید سیستم قضایی بگونه باشه، بگونه ای باشه که اتلاف زمان و ثروت مردم، اتلاف وقت و مال مردم درش صورت نگیره. کما هو المشاهد فی المحاکم الفعلیه، اینو گفتیم سال 48 امام نوشته، چنان که در محاکم فعلی مشاهده میشود که وقت و مال مردم تلف می شود و روش ها عادل و سهل نیست. مقصود اینه. و قوانین مربوطتون بالجهاد و الدفاع و المعاهدات بین دولت الاسلام و غیرها. و همینطور این حکومت عادله قوانینی می خواد مربوط به جهاد و دفاع، تامین امنیت، معاهدات و پیمانهای بین المللی، پیمانهایی که بین دولت اسلامی و غیر اون منعقد میشه. ببینید الان اگر شما سوال کنید که مسائل فقه سیاسی چیه، همیناست دیگه. الان امام داره قشنگ مسائل فقه سیاسی رو با محوریت حکومت عادله داره تجهیز میکنه، ترسیم میکنه. خیلی زیبا، خیلی قشنگ. پس چند دسته شد؟ قوانین اقتصادی، قوانین مربوطتون به مالیات و بیت المال. اینا قوانین جزایی، قصاص، حد، دیات. قوانین قضا و حقوق، قوانین قضایی و حقوقی. قوانین امنیتی و دفاعی و مربوط به سیاست خارجی و سازمانهای بین المللی. ببینید قشنگ دستبندی شده اینها رو بیان کرد. خب حالا اینجا یه تعریف جدیدتری از حکومت اسلامی میده که این تعریف امام دیگه فرق داره، هم با تعریفی که سید مرتضی ارائه کرده بود و هم با تعریفی که مرحوم ناینی قدس سرهم الشریف ارائه کرده بود. این دیگه یه تعریف جدیده. خب این رو میخونیم بعد یه استراحتی انشالله میفرمید. فالاسلام اسس حکومتا لا علی نهج استبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانی فی المجتمع ولا علی نهج المشروطة او الجمهوریه المؤسسة علی القوانین البشریه التي تفرض تحکیم آراء جماعت من البشر علی المجتمع بل حکومتون تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه بل جمیع ما یجری فی الحکومت و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین او لأهل حوزته وليس ذلك استبدادا بالرأي بل هو على طبق الصلاح فرأيه تبع للصلاح كعمله. خب این تعریف حکومت اسلامیه. اینجا امام انواع حکومت رو در ضمن همین تعریف فرمودن و در ضمن فرمودن که حکومت اسلامی چه چیزی نیست چه چیزی هست و همینطور در بخش پایانی هم بحث مصلحت رو هم مطرح فرمودن. خب اول بحث انواع حکومت. امام می‌فرماید که سه نوع حکومت داریم. دسته اول حکومت‌هایی هستند که استبدادی‌اند. حکومت‌های استبدادی حکومت‌هایی هستند که فقط خواسته‌ها، رأی و امیال نفسانی یک نفر که همون طاغوت حاکم هست اون مهمه، دیگه هیچی مهم نیست. اجازه بدید من یک تصرفی بکنم برای اینکه بحث ساده تر بشه. اینجور بگم حکومت هایی که نه کاری به خدا دارن نه کاری به مردم، نه به رضایت خدا کار دارن نه به رضایت مردم، فقط و فقط مسئله خواسته فرعون هست، خواسته صدام هست، خواسته اون طاغوته. خب اینا میشن حکومت‌های استبدادی. خب حکومت اسلامی که اینطوری نیست، اصلا اسلام آمده برای مبارزه با همین فرعون‌ها. دسته دوم حکومت‌هایی هستند که خواسته اکثریت مردم براشون مهمه، هر چه که باشه، هیچ کاری به خواسته خدا و قوانین الهی ندارن. اینا تمام کاراشون بر اساس قوانین بشریه، قوانین بشری هم محصول رأی اکثریته. اینا میتونن مشروطه باشن یا جمهوری باشن. پس دو نوع هم اینجا مطرح شد. این حکومت‌هایی که فقط دنبال رأی اکثریت هستن، فقط دنبال قوانین بشری هستن، ممکنه مشروطه باشن یا جمهوری. ولی حکومت اسلامی از این نوع هم نیست. پس چند نوع حکومت رو تا حالا گفت؟ دو نوع رو. حکومتی که متمایل است و بر اساس میل یه نفره، استبدادی. حکومتی که بر اساس میل اکثریته، اینم مشروطه یا جمهوریه. حکومت اسلامی نه اولیه نه دومی، بلکه حکومت اسلامی نوع سومیه. چیه حکومت اسلامی؟ اولا قانون الهی براش مهمه، خواست خدا براش مهمه، رضایت خدا براش مهمه. ثانیا در موضوعات و مسائل روز و مسائلی که در دین حکمش نیامده، اونجا بحث مصلحت مردم و رأی و خواسته مردم مطرحه. پس در حکومت اسلامی از سوی میتونیم بگیم مقید است به رضایت خدا و قانون الهی و از سوی مقید است به مصالح مردم، منافع مردم و خواست و رأی و بیعت مردم در جایی که قانون الهی نداریم، بلکه بحث موضوعات مطرح میشه. درست شد؟ پس شد سه نوع. حکومت بی توجه به خدا و مردم استبدادیه، حکومت فقط مقید به خواست مردم مشروطه و جمهوریه، اینا هیچ کدوم اسلامی نیستن. سوم حکومتی که مقید است به رضایت الهی، قانون الهی از یک سو، و خواست و مصالح مردم از سوی دیگر، این می شود اسلامی. حالا عبارت رو بخونیم معنا کنم براتون. فل اسلام یعنی نتیجه داره میگیره. بنابراین با توجه به اونچه گفتیم، اسلام اسس حکومتن، حکومتی رو تأسیس کرده، منتها لا علا نهج الاستبداد، نه به روش استبدادی. حکومت اسلامی استبدادی نیست. خب اینجا امانت بفرمایید با یه فاصله میفرماید ولا علا نهج المشروطه تعبل جمهوریه، یعنی میگیم حکومت اسلامی نه استبدادیه نه مشروطه هست نه جمهوریه. خب امانت فرمودید. حالا تعریف استبدادی چیه؟ تعریف مشروطه و جمهوری چیه؟ میگه فالاسلام اسس حکومتن، اسلام حکومتی رو تأسیس کرده، منتها لا علا نهج الاستبداد، نه به شیوه استبداد. استبداد چیه؟ المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع، که حاکم است در آن، یعنی در اون نظام استبدادی، رأی فرد حاکم، اون طاغوتی که حاکم شده، و میول جمع میل دیگه، و میلهای نفسانی اون حاکم در جامعه. این حکومت استبدادیه، حکومتی که درش رأی فرد و میلهای نفسانی یک فرد بر جامعه حاکمه. عرض کردیم مثل فرعون و صدام و هیتلر و همسالین. ولا علا نهج المشروطه اول جمهوریه، اسلام اسس حکومتن لا علا نهج المشروطه اول جمهوریه، حکومت اسلامی مشروطه و جمهوری هم نیست. خب مشروطه و جمهوری چیه؟ تعریفش المؤسسه علی القوانین البشریه، مشروطه و جمهوری که تأسیس شدن بر اساس قوانین بشری، نه قوانین الهی. قوانین بشری که تفرض و واجب می کند تحکیم آراء جماعت من البشر علی المجتمع، اعمال نظر آرا و دیدگاه گروهی از انسانها رو بر جامعه، این هم نیست. خب تا اینجا تعریف سلبیه. پس حکومت اسلامی استبدادی نیست، مشروطه نیست، جمهوری هم نیست. پس چیست؟ از اینجا ایجابی میشه تعریف. بل حکومتون تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی، حکومت اسلامی حکومتیست که اشراب می شود و استمداد می ورزد در همه ساحتهایش از قانون الهی، در ساحت سیاسی، در ساحت اقتصادی، در ساحت فرهنگی، در ساحت دفاعی و امنیتی، در ساحت جزایی و حقوقی، در همه این ساحتها از قانون الهی سیراب می شود، اشراب می شود و استمداد می‌ورزد. و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه، و جایز نیست برای احدی از حکمرانان که به رأی خودش استبداد بورزد. چرا؟ چون استبداد ظلمه و ظلم ممنوعه. بل جمیع ما یجری فی الحکومه و شؤونها، بلکه همه آنچه که جاری می‌شود در حکومت و شؤون حکومت و لوازمها و لوازم حکومت، لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی، باید مطابق قانون الهی باشد. حتی الاطاعت لولات الامر، حتی اطاعت از حکمرانان هم بر اساس قانون الهی است. خب مردم چی میگه؟ نعم بله، للوالی برای کارگزاران حکومت است ان یعمل فی الموضوعات علی طبق صلاح للمسلمین، که در مورد موضوعات و مسائل عینی موجود در جامعه، کجا جاده بزنیم، کجا بیمارستان بسازیم، کجا شهر جدیدی ایجاد بکنیم، کجا کارخانه بزنیم، چه تجارت بکنیم، امثال اینها، که بر طبق صلاح مسلمین عمل بکنند، اول اهل حوزتی یا مصلحت همون مردم منطقه خاص، شهر خاص. یعنی شما در بحث مسائل روزمره اونجا رأی و خواسته و مصلحت مردم اون منطقه یا کل کشور و جهان اسلام رو عمل میکنید. الیس ذلک استبدادن به رأی، البته این هم استبداد به رأی نیست، بل هو علا طبق صلاح، بلکه این بحث عمل بر اساس مصلحته، فرعیهو تبعون للصلاح که عملهی. پس رأی و نظر و خواسته حاکم اسلامی از مصلحت تبعیت میکنه، همونطور که عملش هم از مصلحت تبعیت میکنه. خب اینجا این در واقع مقدمه بخشش تمام میشه، به اول مطلب میرسیم. یه استراحتی میفرمایید انشالله از آن که دادند در حد 10 دقیقه بعد از اذان که نمازتون خونده باشید، 10 دقیقه بعد از اذان انشالله جلسه بعدیمون رو شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من البته در خدمتون هستم الا تا بخواد اذان بشه، اگر مطلبی، سوالی، نکته‌ای هست رو مطرح بفرمایید.